اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. در بخش شبانگاهی نشاط رادیو دری با تقدیم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. پس از اعلام برنامه‌ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه‌های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. سفر و چکر عنوان برنامه‌ای است که پس از برنامه ضربان تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. لاله‌های غریب برنامه‌ای است 20 دقیقه‌ای که پس از سفر و چکر پیشکش شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا رو پس از برنامه لالای غریب میتونین همراهی کنین. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. به نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراه که با آوای غزل مهمان امروز ما هستید. بنده سید علی عطایی با اتفاق همکارم خانم زینب بیات حلاوت تصنیفی را با صدای عبدالحسین مختاباد تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا می‌بخشد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
سرود رودکی بود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود،
زباغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها، شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم،
ز باغ مهر ما دم جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها، شبیم جا زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
بیا سرود بشنویم،
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی. ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها. شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرود از یگانگی، درودی از جاودانگی. همراهان عزیزی که یاریگر ما با آوای غزل بودید، شوق دیدارتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می داریم. خدا نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا یزدی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا استخوان و فلوشیپ جراحی زانو هستیم تا در مورد یکی از موضوعات مفید و ضروری با هم صحبت بکنیم، در مورد بیماری آرتروز و مهمتر از او حفاظت و نگهداری از مفاصل و بندهای استخوانی و امیتور بافت غضروفی، اونمو بافت نرمی که روی استخوان مفاصل پوشانده و امکان حرکت و جابجا شدن و حیات و ادامه کار و فعالیت یک مفصل و یک بند استخوانی را که دوتا استخوان کنارش هست با امی غضروف فراهم میشه. راجبه که غضروف ماهیتش چیست، نقشش چیست و چه قسمی با چی دلائلی با چی زمینه های آسیب ممکنه ببینه و مشکلات خاصی را از جمله آرتروز را که سائیدگی غضروف و استخوانها را به دنبال داره و با وجود میاره، این چه قسمی باعث و بانی این مسئله میشه. این مسائل می خواهیم امروز با دکتر صاحب صحبت بکنیم. با توجه به شیوع بیماری، دردهای زانو، کمر، لگن و مخصوصا دردهای زانو و پاها که بسیار شایع است، هم در جوانی هم در پیری که خب باز بسیار بسیار زیادتر دیده میشه، این بحث با ما دنبال بکنین، مخصوصا که ما می خواهیم راجع به راههای مراقبت و نگهداری و حفاظت از مفصل و استخوان و پیشگیری و وقایه از آرتروز یعنی ساییدگی استخوان و غضروف ها ما بحث بکنیم. این بحث ها را ایشالله استفاده لازم ببرین با ما و همراه ما باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما رو پذیرا باشین دکتر صاحب یزدی، ممنون از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد ویژگی ها و خاصیت بافت و نسج غضروف در بدن ما که چه اهمیت و نقشی داره صحبت بکنین که شنوندگان ما با ماهیت و نقش غضروف ها در مفاصل و بندهای استخوانی آشنایی داشته باشن.
ببینید، سطوح مفصل ما از یک در واقع غضروف مفصلی خاص پوشیده شده که این غضروف بسیار بسیار اختصاصی هست و خداوند این غضروف به گونه‌ای خلق کرده که واقعا بسیار اختصاصی و خاص هستش. بافتش به گونه‌ای هستش که ترمیم پذیر واقعا نیست و آنچه که در هنگام جنینی تشکیل میشه و بعد در سالهای بعد یه مقدار رشد و بالندگی پیدا میکنه بعد دیگه تکرار نمیشه. بنابراین آنچه که انسان داره باید محافظت ازش بکنه، چون این غضروف قابل ترمیم شدن و قابل دستیابی به شکل اولیه به هیچ وجه نخواهد بود.
بله.
پس آنچه که برای ما مهم هستش اینه که غضروف مفصلی رو باید ازش محافظت بکنیم. حالا کار غضروف مفصلی چی هست؟ این غضروف مفصلی سطح بسیار صاف و صیقلی داره و منجر به این میشه که حرکات مفصل کاملا آرام، یک نواخ و بدون درد باشه، که اگر این غضروف از بین بره سطح اصطکاک ایجاد میشه و در واقع منجر به این میشه که همون چیزی که به اسم آرتروز یا سایدگی مفصل ما میدونیم ایجاد بشه. بنابراین آرتروز چیزی نیست جز این که تخریب غضروف مفصل، حالا به دلایل مختلف در یه فردی ایجاد بشود. و همطور خدمتتون عرض کردم برای ما پیشگیری از ابتلا به این بیماری از مهمتره.
بسیار خوب دکتر صاحب، چه کار میشه، چه عواملی باعث میشه که اینمی غضروف آسیب ببینه و برای حفاظتش چه کار باید شود که آرتروز و بیماری به وجود نه؟
خب بعضی از مفاصل مستعدتر هستن. اولا این بسیار نکته مهمی هست. معمولا مفاصل اندام تحتانی مثل مفاصل لگن، مفاصل زانو، به خصوص در جامعه ما که خب یه روش زندگی خاص داریم، معمولا روی زمین میشینیم، کارهای خاصی که میخوایم بکنیم اکثرا زانومون رو خم میکنیم. تو جامعه ایرانی به خصوص آرتروز زانو بسیار شایع.
بله.
تو جوامع دیگه ممکنه یه مقداری آرتروز لگن شایع‌تر باشه، ولی به هر حال ما در جامعهمون بیشتر آرتروز زانو داریم، مفاصل اندام تحتانی. تو مفاصل اندام فوقانی خب آرتروز خیلی کمتر هست چون تحت فشار وزن نیست. بنابراین اصل آرتروز قاعدتا آرتروزی که بدون علت ایجاد کننده ایجاد میشه، یعنی بیمار به مرور زمان و در اثر افزایش سن به تدریج دچارش میشه، معمولا در اندام تحتانی هست، یعنی در پا هستش، به خصوص در زانو هم که عرض کردم خدمتتون.
بله.
اما آرتروز میتونه به صورت ثانویه ایجاد بشه. این آرتروز که خدمتتون عرض کردم آرتروز اولیه است، یعنی که بیمار به مرور زمان با افزایش سن یواشاش، همونطور که مثلا پوست تغییر میکنه، همونطور که فرض کنید عضلات تحلیل میرن، یواش غضروف هم به تدریج تغییرات تخریبی درش ایجاد میشه و بیمار مبتلا به آرتروز میشه. حالا افراد مختلف متفاوتن، بعضی ها ممکنه در سن بالاتر دچار این بیماری بشن که خب مسائل ژنتیک و خانوادگی و فامیلی هم موثره، بعضی در سن پایین‌تر دچار بشن، بنابراین ژنتیک خیلی موثره. بعضی ها ممکنه که چاق باشن خب زودتر درگیر بشن، بعضی ها نه. ولی آرتروز نوع دوم آرتروز ثانویه است، یعنی اینکه یه مفصلی دچار یک حادثه یا بیماری میشه و به دنبال اون آرتروز ایجاد میشه، یعنی مفصل غضروفش تخریب میشه و آرتروز ایجاد میشه. به طور مثال اگه بخوام خدمتتون بگم، مثلا در مورد زانو که خیلی شایع ما میبینیم، ممکنه یه فردی توی سن خیلی پایین دچار آرتروز زانو بشه، ولی وقتی که ما میریم بررسی میکنیم میبینیم که این فرد مثلا در سن پایین‌تر منیسکش آسیب دیده، حالا درمان درستی نشده یا بیمار پیگیری نکرده و این آسیب منیسک منجر به آرتروز زانو شده، یا بیماری دچار آسیب رباتی شده، یا در اثر یه حادثه یه قسمتی از غضروفش آسیب دیده و این دچار تخریب غضروف شده.
بله.
علت دیگه مسئله شکستگی‌ها و تصادفات و این عوامل هستن که اونها هم به طور مستقیم ممکنه غضروف را آسیب بزنن، یا اینکه یک عوامل و فاکتورها ایجاد میکنن که به طور ثانوی باز غضروف آسیب میبینه و اینها مجموعه همه اینا رو ما میگیم آرتروز ثانویه.
درست. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع یا مباحثی بسیار جدی میان مردم، حتی همکاران پزشک و دکترای معالج ما که مترس مسئله دواها و ترکیبات خاص دوایی و دارویی است، روغنها، مکملها، چیزهای مختلف که به عنوان غضروف ساز و تقویت کننده و رشدهنده بافت غضروفی در زانو و کمر و لگن و استخوانها مطرح میشه و تجویز میشه. این عوامل چه قسمی است؟ آیا واقعا ما دواها و ترکیبات خاصی داریم که باعث غضروف سازی شوه؟ در این قسمت لطف کنین معلومات بتین.
ببین، من در واقع اون اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، غضروف که در دوران جنینی تشکیل میشه و یه مقدار توسعه پیدا میکنه در دوران رشد، دیگه قابل تکرار نیست متاسفانه. غضروف از اون بافتایی از بدن هستش که قابل ترمیم نیست، مثل سلولای عصبی که ترمیم میشه. اگر هم ترمیم بشه، اون غضروف اولیه‌ای که در دوران جنین تشکیل شده به هیچ وجه ایجاد نمیشه.
بله.
حالا اگه بخوایم بگیم، معمولا غضروف دوران جنینی که در داخل مفصل ایجاد میشه، مثل مفاصل بزرگ، معمولا غضروف هیالن هست. اسمش غضروف هیالن. این بسیار غضروف خاصی هستش که حالا الیافش و اون موادی که اون غضروف تشکیل دادن بسیار اختصاصی هستن. هر عاملی که شما فکر کنید انسان بخواد مصرف کنه به شکل دارو، به شکل خوراکی و یا غیره، که بخواد این غضروف رو بازسازی بکنه، تا به حال نه به وجود اومده، نه در واقع وجود داره، و اگر هم صحبتی میشه هیچ پایه علمی دقیقی نداره.
بله.
بنابراین در یک کلام اگر بخوایم بگیم ما کاری بکنیم که غضروف مجددا همون غضروف اولیه تشکیل بشه، و نه، هم چیزی وجود نداره. حتی با روش‌هایی که ما الان انجام میدیم، مثل کاشت غضروف، مثل کشت غضروف و بعد کاشت غضروف در واقع، و جراحی ترمیمی غضروف، یعنی مثلا فرض کنید غضروف رو از یه قسمت از مفصل برمی‌داریم که حالا کمتر مورد نیاز مفصل هست، و بعد می‌ذاریم جایی که مورد نیاز هست بیشتر واسه مفصل، که اصطلاحاً بهش موزاییک پلاستی میگیم، حتی با این روش‌ها هم اون بخش‌هایی که قرار است که خود بدن در واقع بسازد و غضروف رو ترمیم کنه، اون غضروفی که ساخته میشه و اصلی و هیالن و غضروف واقعی نخواهد بود، حتی با این روش‌های بسیار پیشرفته ترمیم غضروفی.
بله.
بنابراین این صحبت که واقعا ما بتونیم باعث غضروف سازی بشیم، صحبتی هستش که هیچ مبنای علمی واقعا نداره. بله.
بسیار تشکر. پس ما چیزی را به نام غضروف ساز در علم پزشکی نداریم و هیچ چیزی به این عنوان تایید نشده و وجود نداشته و تا فعلا وجود نداره. امید است که این را دکترای معالج، همکاران ما و همینطور مردم توجه بکنن. دکتر صاحب ببخشین، اشاره داشتین به آسیب و پارگی منیسک در زانو که این میتونه خودش زمینه سازی برای آسیب غضروف شوه و او زمینه سازی برای آرتروز و ساییدگی غضروف و استخوان شوه. میخوایم در این ارتباط یک معلومات بتین که منیسک ها چطور آسیب میبینن و یکی چه کار باید بکنیم برای حفظشان.
ببینید، پارگی های منیسک معمولا ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یه سری پارگی هایی هستن که ناشی از یک حادثه، مثل حادثه ورزشی، مثل حادثه ناشی از تصادفات و غیره اتفاق میفته. یه سری پارگی‌ها اصلا دژنراتیو بهش میگیم، یعنی پارگی‌هایی که به مرور زمان و افزایش سن یواش یواش ایجاد میشه توی منیسک، یعنی منیسک تخریب میشه، بافتش بعد پاره میشه.
بله.
دسته اول برای ما خیلی مهمه، یعنی اون پارگی‌های منیسکی که در افراد به خصوص جوان هم ایجاد میشه، افراد فعال جوان معمولا متأسفانه درگیرش میشن و به دنبال مثلا پیش خوردن زانو در حوادث ورزشی، توی ورزشی، به دنبال زمین افتادن و غیره اتفاق میفتن، که خب برای ما بسیار اهمیت دارن. این پارگی منیسک که وقتی اتفاق میفته، بستگی به اینکه این پارگی در کجا اتفاق افتاده باشه، میزانش چقدر باشه و در واقع آیا قابل درمان به صورت دوختن هست یا نه، اون وقت ما تصمیم میگیریم که باید برای مریض چی کار کنیم. اما آنچه که مهمه اینه که واقعا اگر ما بخوایم مفصل زانو رو، آنچه که ما برامون مهمه و هدف نهایی من جراح هست، این هستش که من بتونم یک غضروف و منیسک رو در یک بیماری که در معرض خطر هست نگه دارم، از محافظت کنم. برای این جراحی‌های ربات جریان اصلاح شکل پا، حالا پای پرانتزی، پای ایکسی و غیره، همه این جریان ها هدف نهایی این هستش که منیسک و غضروف حفظ بشه، چون آنچه که باعث سلامتی مفصل میشه این دو عضو هستن که بسیار این عنصرها مهم هستن در سلامتی مفصل.
بله دکتر صاحب، در رابطه با دردهای زانو میدانیم که افراد زیادی را داریم که دردهای کهنه و طول کشیدی اردو زانو را دارن و مراجعه میکنن. دوره های مختلف دوا و مسکن ها و اینا را هم دریافت کردن اما خوب نشدن. شما به این افراد با توجه به دردهای دو طرفه زانوها چی توصیه‌ای دارین؟ چی کار باید بکنن؟
درد زانو خب واقعا طیفی از مشکلات رو ممکنه شامل بشه که باید بررسی بشن ایشون. واقعا نمیشه گفت که اگر یه بیماری درد زانو داره بدون معاینه، بدون بررسی درد چی هست. ولی معمولا مواردی که ما دو طرفه هر دو زانو درد داره، یه سری تشخیص‌های برای ما مطرح هست که خب باید حتما مد نظر قرار بدیم. اولا باید مریض حتما دیده بشه، حتما باید معاینه بشه، چون خیلی از مواردی که ما می‌خوایم به عنوان علت درد زانو مطرح کنیم باید حتما معاینه بشه.
بله.
و بعد در اصل معاینه بگیم آیا واقعا علت درد زانو این هست یا این نیست. معمولا دردی که در هر دو زانو احساس میشن خیلی وقتا ناشی از مشکلات مربوط به مفصل کشکک هست که خیلی خیلی شایعه توی کشور ما، به خاطر اینکه خب مردم ما همونطور که عرض کردم عادت دارن روی زمین بشینن. خب خیلی از منازل ما پله هست، سرویس بهداشتی ما به گونه‌ای هست که زانو بیش از حد خم میشه و اینها همه عواملی هستش که روی مفصل کشکک میتونه تاثیر زیادی داشته باشه و باعث دردهای کشکک بشه. بسیار از دردهای دو طرفه واقعا دردهای مفصل کشکک هستن که خب طبیعتاً درمان خاص خودشونو دارن که در جای خودش من اینمان خواهم کرد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اسکلت بدن ما به ارکستری بزرگ میماند، دستگاهی پیچیده و در این حال با نظم و هماهنگی مثال زدنی. اسکلت ما از تعداد زیادی قطع استخوان مفصلدار تشکیل شده که با هزاران ربات، تاندون، عضله و غضروف حمایت می شود. غضروف ها فضای بین استخوان ها را پوشانده اند و مانند کمک فنر خود رو باعث حرکت درست استخوان ها و مانع از ساییدگی آنها می شود. اما متاسفانه این غضروف ها و ربات ها به واسطه یک سری از عوامل مانند آثار افزایش سن، چاقی یا اضافه وزن، ورزش بیش از اندازه، آسیب دیدگی ها، حرکات تکراری و حمل اشیاء سنگین می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند و دچار آسیب شده و در نتیجه مشکلاتی به بار آورند. تا حدی که امروز بین جوان ها و سالمندان افرادی را می بینیم که از درد مفاصل به خصوص زانوها شکایت دارند و به دنبال درمانهایی مانند تزریق ژل هستند. متخصصان پیشگیری از ساییدگی این بخش آسیب پذیر را بهتر از درمان می دانند. در این میان تغذیه درست در حفظ سلامت غضروف ها نقش بسیار مهمی دارد. شایع ترین عامل این مشکل به شیوه زندگی ما مربوط می شود. تغذیه، وزن مناسب و میزان فعالیت‌های بدنی نقش مهمی در سلامت غضروف‌ها دارد. کم تحرکی باعث آسیب غضروف‌ها می‌شود، زیرا یکی از عواملی که غضروف‌ها و به طور کلی مفاصل را قوی نگه می‌دارد، عضلات قوی است. این عضلات با ورزش‌های مناسبی مانند پیاده‌روی و شنا تقویت می‌شوند و در مقابل بی تحرکی باعث ضعف عضلات اطراف مفصل شده و غضروف ها را آسیب پذیرتر می کند. در دهه های اخیر نوع رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر اسیدهای چرب ترانس و فست فود ها رفته است و به جرأت می توان گفت اضافه وزن و چاقی ناشی از مصرف این مواد غذایی یکی از عوامل مهم آسیب به غضروف هاست که یکی از شایع ترین آنها آرتروز است. مد نظر قرار دادن اقداماتی که می توانند به تقویت غضروف ها و ربات ها کمک کنند تنها به ورزشکاران و افراد مسن محدود نمی شود. همان گونه که می دانید پیشگیری همواره بهتر از درمان است و این مسئله برای همه ما صادق است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حمیدرضا یزدی، جراح و متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ جراحی زانو، در ارتباط با نقش غضروف ها در سلامت ما و در سلامت استخوان و حرکات و فعالیت مفاصل و بندهای استخوانی ما صحبت های ارزشمند کردند. نقطه‌ای که بود این بود که غضروف ها بافت هایی هستند که تجدید پذیر نیستند، یعنی وقت بعد از دوره جنینی و ماها و سالهای اول رشد یک مقدار غضروف ها روی استخوان ها رشد میکنه، بعد از دیگه متوقف میشه و ما چیزی به نام رشد و افزایش یافتن غضروف نداریم. اشاره هم در قسمت بحث داشتن که ما تا فعلا دوا و دارو و ترکیب و مکمل و هیچ چیزی در دنیا نداریم که او باعث غضروف سازی شوه و این نقطه بسیار مهمی بود. راجع به عوامل مختلف تخریب و آسیب دیدن غضروف ها و ایجاد آرتروز و سائیدگی استخوان ها صحبت های فصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد آسیب و مشکلات منیسک زانو که بافت‌های نگهدارنده زانو هستند صحبت شد و اشاره شد که به هر حال این میتونه که مشکلاتی را به وجود بیاره. اینال گای مریض ها که مشکل زانو دارن یک اکسوگرافی MRI مثلا گرفته میشه از زانو، پارگی گرید یک یا دو درجه یک یا دوی منیسک اونجا گزارش میشه. این باعث تشویش میشه آیا اینا جراحی میخواین؟ پارگی درجه یک و دوی منیسک چه قسمی است؟ درجه 34ش چه قسمی است؟ در این ارتباط یک معلومات بدین، چون بسیاری مردم با عکس که میگیرن، MRI که میگیرن، دچار تشویش میشن. در این قسمت معلومات بفرمایین.
ببینید، پارگی منیسک خب خیلی از بیمارا هستن، خیلی با ترس میان گاهی اوقات پیش ما که جواب MRI دارن که آقای دکتر ببینید جواب MRI من نوشته پارگی مثلا درجه دو داری، یک داری، فلان. ببینید، پارگی منیسک رو ما بر اساس MRI تقسیم بندی داریم که این فقط بر اساس MRI، یعنی که مثلا میگن گرید 0 1 2 3 و حتی گرید 4، یعنی نوع 1 2 3 و 4. این گریدینگ یه چیزی هستش که توی MRI دیده میشه و لزوماً به مفهوم پارگی کامل منیسک نیست. یعنی اگر یه نفر توی امارایش نوشته باشه گرید 1 یا گرید 2، به خصوص گرید 1 یا درجه 2، این اصلاً منیسک پاره نیست. یه تغییرات کوچک در بافت خود منیسک مخصوصاً از سنین میانسالی به بالا ایجاد میشه که این علائم رو توی منیسک آدم توی امارای میبینه.
بله.
بنابراین این اصلاً به مفهوم پارگی منیسک نیست. اینو باید حتماً توجه داشته باشن. پارگی درجه 3 اونم تازه باید حتما جراح و یا اون رادیولوژیست کاملا دقت کنن که متوجه بشن آیا واقعا پارگی درجه 3 هست یا نه. پارگی درجه 3 میتونه پارگی کامل منیسک باشه که خب درمان خاص خودشو داره.
بله.
در افرادی که میانسال به طرف بالا هستن، یعنی بالاتر از سن میانسالی، این افراد ممکنه دچار آسیبای منیسک به مرور زمان بشن. اول عرض من خدمتتون گفتم این پارگی ها معمولا و این آسیب ها بهتره بگیم آسیب ها معمولا آسیبای تخریبی و به مرور زمان ایجاد میشن، غالبا نیاز به درمان ندارن و مشکل خاصی هم ایجاد نمی کنن. بنابراین پارگی درجه 1 و 2 رو باید بدونیم که واقعا پارگی کامل نیست و نگران کننده هم نخواهد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. میدانیم که یکی از اقدامات درمانی برای آرتروزهای پیشرفته و شدید عمل جراحی تعویض مفصل زانوست، یعنی یک پروتز یا زانوی به اصطلاح عامیانه مصنوعی برای یک نفر گذاشته میشه. بعضی افراد درد دارن بعد از عمل زانو، بعد از تعویض زانو درد دارن، صداهایی رو میشنون. در این ارتباط شما معلومات بدین که چیکار بچه‌ها
از درمان‌های آرتروز زانو وقتی که آرتروز خیلی شدید میشه و دیگه به درمان‌های دارویی، فیزیوتراپی، تغییر سبک زندگی و غیره جواب نمیده، در نهایت جراحی هستش که خب باید تعویض مفصل بشه. تعویض مفصل یه جراحی هستش که میتونه بسیار بسیار خوب باشه برای بیمار، نتایج بسیار خوب داشته باشه، ولی در این حال گاهی اوقات متاسفانه ممکنه که مشکلاتی هم برای بیمار ایجاد بکنه.
بله.
مثل بقیه اعمال جراحی هستش، اگر از نظر تکنیکی درست انجام بشود، اگر بیمار خوب بعد از عمل اون دستوراتی بهش داده میشه رو انجام بده، اگر فیزیوتراپی خوبی بکنه، طبیعتاً نتیجه میتونه خوب باشه. هرچند که تعویض مفصل به طور 100% درد مریض رو از بین نمیبره و ممکنه گاه گداری دردهای بیمار داشته باشه، ولی به مقدار قابل ملاحظه‌ای درد بیمار رو کم میکنه و کیفیت زندگی و شرایط زندگیش رو بهتر میده. یکی از حسنایی که تعویض مفصل داره اینه که شکل پا رو درست میکنه، یعنی زانوایی که پرانتزی هستن به تعویض مفصل زانوی پرانتزی رو اصلاح میکنیم و برمیگردونیم به حالت نرماله. ببینید درمان زانوی پرانتزی به دو گونه است. اگر در سنین پایین باشه، خب ما طبیعتاً استخوانی که انحراف داره رو میریم اصلاح میکنیم، مثلا بهش میگیم استئوتومی، یعنی میریم صاف میکنیم استخوان رو با روش های خاصی که وجود داره. اما در سنین بالاتر به خصوص بعد از سن 60 سال ممکنه که دیگه به سمت استئوتومی نریم و اگر به خصوص بیمار دچار آرتروز زانو باشه دیگه ما معمولا به سمت تعویض مفصل میریم. چرا؟ چون با تعویض مفصل هم درمان آرتروز رو برای مریض انجام میدیم و هم شکل زانو رو درست میکنیم، یعنی اون حالت پرانتزی رو درست میکنیم. حالا اگر که بیماری بعد از تعویض مفصل گاهگداری درد داشته باشه یا مفصلی صدا بده، درد گاهگاهی خیلی به خصوص در یک سال اول اهمیت زیادی نداره، به مرور اینا برطرف میشن، یه مقدار فیزیوتراپی کنن بهتر میشن. صدا در تعویض مفصل خب یه چیزی است که ممکنه باشه، بعضی از بیماران که تعویض مفصل میشن ممکنه مفصلشون یه صداهایی بده، خب اونم زیاد اهمیتی نداره، نباید نگران باشن و اینو مطمئن باشن که خب معمولا نتایج به خصوص بعد از یک سال خیلی بهتر میشه و با فیزیوتراپی و گذر زمان قطعا نتایجشون ان شاءالله بهتر خواهد شد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. واقعا این مسائل میتونه برای همه آحاد جامعه، افراد جامعه و مخصوصا برای همکاران دکترای معالج ما هم میتونه قابل استفاده باشه. تشکر از توضیحات شما، شما به خدای متعال میسپاریم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم، امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه. به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتما با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب‌های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرمهای مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده میکنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر میخوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن.
استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با برنامه سفر و چکر همراه شوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر یک جایی به چند ولایت و چندین ولسوالی در افغانستان، سفر به ساحات عمدتاً مرکزی افغانستان، سفر به هزارستان، هزارستان افغانستان، خوش آمدین. با لهجه شیرین هزارگی سفر هزارستانی خود را شروع میکنیم.
دادی چوش کدم مگه ما تای فیلم از مران میگردم دازدائیم سوش که نتای نزی کوش نانی بچه های مجبور که در فیلموش که نتای جان در فیلموش که نه بچه های آدم ما ندیدشموش نه بچه ما خدا شما نگاه که نتای جان که فیلم نگدین بچه ما هم یه سباب قیامت چی میشه نتای جان هم یه خوب خواهی اتای جان خود سباب میشه اتای
آره چیا چند وقت بود قچتورم گی؟
ما یه روپی نان بچه هایین که ما اندست کنیم آتای شری بچه ما را چلون کند کند زلمارا بچه های نخلنا ما نخلنا و بچه ما در خانه اینجا بیکار زمده کاری ما تایی جا
بسته
بیگر تو کار ما تایی اخز گندم نپاک بچه شیری اخز غوره کشتک دیم بچه اخز غوره کشتنم اون بو خلاش دوا تایی انسانی ها و کیسو و کیسو این میدخم دیده کنم سیاه ققلی گشتم بخادم کریم سیاهی کریم سیاهی مرکه کریم سیاه بود دا چدا بود دا غجور دلاب دکانم جا گشت میکرد ما بخواد کریم سیال دیشتم مچه رو من بخواد سیال شد پستی دا دا گرمی پستی دا وات های تا بگرد گرمیم
از خاطر خدر زامد میکشیم
زامد میکشیم بچه دیجا هنه جوره میت پستی دا
هنه
جوره میت پستی دا نه نه وان بخواد اونو گای کریم سیال بود دا دلاب دا غجور اونجا من دیکی پست میکرد لبای دکان اونجا گشت میکرد هم جا بچه ما دمول دیشتم ما هم سات سازم دیدی همیش مشیم موزود میگیر مچه موزیسناز بین وقت مقلقل دی موسیزه
هنو
موسیزه بچه
بگر گرمی میگرد
گرمی میگردم نه بچه موسیزه او بچه ایت سیاه ما نبودم بچه ما سفید سفید بودم من گرمی بیر نماره میدیم
هم گرمی رمزه خدر سیان
آه گرمی خدر سیان ما دقا میشیم الواتا دا گردوی کنم دم بلمایا آره بچه پیش پیش منو بقدر الواتا دا گردوی کنم بقدر پیش پیش نو آتای
آدر دیخشتی پشت دختر
خواه آه بچه قدر دیخشتو
چند سالشتک برده
بچه قدر درمیشه قدر درمیشه بچه قدر درخشده بچه
ادنام ده سپون
نه ادنام ده اونام ده بچه نام ده ها ان کچه دختر ما تای
خدا نگاه کنم
خدا نگاه
خیر مایه باز
آره او بچه چیم جل مایه ام جل مردم مایه نیم کلاشتم پایین درد نه جورایین درد نه کمارین درد نه پیرشتم آه بچه پیرشتم آره پیرشتم بچه
دوستان عزیز البته باید داشته باشید که ممکن است همین جملات را با لحن و لهجه دیگر در نقطه دیگر از هزارستان بشنوید و این حکایت از وسعت این قلمرو دارد قلمروی از دل تاریخ باستان که تا کنون بر پا و پا بر جاست باستانشناسان مدارکی از امپراتوری یونان باختر و بودائیان در این منطقه کشف کردند. مایکل ویتزل، باستانشناس آلمانی معتقد است که هزارستان همان ایرانویج در اوستا است. به اساس یافته‌های اخیر او، مناطق جاغوری و اوروزگان که از مناطق جنوب هزارستان می باشند، بخشی از پادشاهی زابلستان و بعد از آن قلب امپراتوری کوشانیان بوده است. همراهان گرامی سفر و چکر داریم به هزارستان و اکنون چکری در بازار یکاولنگ بازار زنانه
خب هموطن عزیز ما فعلا در بازارچه صنایع دستی بانوان قرار داریم در ولسوالی زیبای یکاولنگ بازارچه است که زمینه بسیار خوبه برای خواهرای عزیز ما فراهم ساخته که اینجا مصروف کاروبار و تجارت خود هستند و در دو طبقه است که دکانهای زیادی قرار داره صفاس در اینجا در حدود چند دکان است؟
این بازارچه هنر یا بازارچه صنایع دستی بانوان ولسوالی یکاولنگ نمبر یک دارای دو طبقه است فکر میکنم ای به تعداد 40 دکان است اینجا که بانو فعالیت میکنه در اینجا و تمامی آثار و علایم صنایع دستی که در اینجا شما میبینین کلا نمو دخت خود ولسوالی یکاولنگ است
بسیار خوب خب دوستان ما اومدیم یک نگاهی انداختیم به بازارچه هنر بانوان یا هم صنایع دستی بانوان در ولسوالی یکاولنگ دیگه آیستا آیستا فعلا کجا میریم
یک جایی هست و میریم یک جایی رو انتخاب میکنیم باز روی ولسوالی یکاولنگ نمبر یک نمبر دو صحبت میکنیم چقدر نفوس داره و تعداد چقدر قریه هست
خوب است بفرمایید
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است سفر به هدف آشنایی آدم ها آگاهی از فرهنگ و رفتارها شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار
ما در دوره غوریان هزارستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه ایفا کرد. غوریان دودمانی فارسی زبان بودند که از منطقه غور در مرکز افغانستان برخواستند و قلمرو گسترده‌ای از خراسان بزرگ تا هند را تحت کنترل داشتند. هزارستان در این دوره یکی از مناطق مهم و استراتژیک محسوب می شد که تحت تأثیر حکمرانی غوریان قرار گرفت. خب، سفر خود را در هزارستان و هزار نقطه‌اش ادامه می دهیم. نوبت رسیده به چمن زیبای یکاولنگ.
دوست عزیز، فعلا آمدیم به چمن زیبای یکاولنگ، چمنی که واقعا زمانی هر بیننده و گردشگر بیاید محو زیبایی هاش میشه. دو طرف همی فضا را اشغال کرده و یک چمن بسیار وسیع و فراغ و بزرگ است و خیلی هم سبز، آب روان هم داره. دیگه خوشبخت هستیم که ما اومدیم از این چمن هم دانستیم که دیدار بکنیم. خب صفا صاحب، دلیلی هم که ما و شما اومدیم به چمن همی بود که هم این چمن دیدار داشته باشیم و هم در یک فضای آرام، سکوت، کمی در رابطه با خود یکاولنگ بیشتر بدانیم.
به چمن یکاولنگ باز جان خوش آمدیم. فعلا در قلبی یکاولنگ یا چمن قرار داریم.
خب اینجا را بر نام قلب یکاولنگ هم میگن.
بله بله.
بسیار خوب. پس چی خوب است که در قلب یکاولنگ قرار داریم. بیشتر بشنویم درباره یکاولنگ، از موقعیت جغرافیایی یکاولنگ بر ما بگوین.
یکاولنگ یک از ولسوالی‌های درجه یک ولایت بامیان است و در اینجا به تعداد 500 تا 400 قریه وجود داره. تعداد نفوس از یام از 120 هزار تا 150 هزار تعداد نفوسشان است به اساس آمارهایی که امو نهادهای زیربط انجام داده. و این یکاولنگ چرا یکاولنگ میگه؟ یکاولنگ یعنی یکا، یعنی ممتاز، تک امزی معنا میده. در این که یعنی زیبایی، یکاولنگ به این معنا که ممتاز، یعنی تک، یعنی زیبا، یکا و نمونه است.
صفا صاحب، پیشتر ما کجا صحبت ها رو داشتیم، در بازار هم گفتن که یکاولنگ نمبر یک، درست نی؟ یکاولنگ نمبر دو، این چیز همان از هم جدا شد و چطور کردیشون باز به نام یکاولنگ یک و یکاولنگ دو میگن؟
با تلاش های یکی از بزرگای همین منطقه به نام لوی پاسخال غلام علی وحدت که والی و زمان در دمی ولایت بامیان والی بود، به تلاش های از او اونا تلاش کردن تا بتانن بس امو نفوسی که ولسوالی یکاولنگ داشتی را به یکاولنگ یک و دو تبدیل بکنه که از نظر واحد اداری اینجا به یکاولنگ یک و دو نامگذاری شد. و این مردم کس به زیادتر پیشه مالداری داره. خب اول همی تمام امو نیازهای خود از طریق مالداری پیش میبره و از بعدن هم زراعت پیشه هستن که زمینای زراعتیشون به حد کافی نیست، ولی به مو کاتگوری دوم زراعت است که انجام میتن.
بسیار خوب. خب دوستو، ما سفر ما در ولسوالی یکاولنگ نمبر یک بود. انشالله که سفر بعدی را هم می داشته باشیم در ولسوالی یکاولنگ نمبر دو و از داشته ها و زیبایی های ولسوالی یکاولنگ دوم هم برای شما دوستا بیان میکنیم. ما یادم رفته بود که دوستا را بگویم که ما میریم به طرف بابردره که امو قصد نهایی ما یا مقصد نهایی ما آبشار بابردره است و با جمع از دوستا طعم بسیار کلوخی مزه‌دار هم مزه میکنیم. دیگه فکر میکنم که آیسته آیسته ما خودتم بریم صفا صاحب به طرف بابردره که آبشار بابردره هم فکر میکنم انتظار ما خودتم میکشه.
انتظار ما رو میکشه اونجا.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و برنامه شما.
سفر و